بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امام هشتم درباره همه مسائل الهی و معارف دینی نظر دادن، از جمله درباره ایمان. ایشون ایمان رو یه امر باطنی تنها نمیدونن، چون در پایان گفتارشونم یه تأکیدی دارن که ایمان همینیه که من توضیح دادم. بنابراین اگر کسی در باطن خودش خدا رو باور داشته باشه ولی دو حقیقت دیگری رو که حضرت می‌فرماید نداشته باشه، مؤمن نیست. یعنی ایمان به نظر حضرت فقط یه امر باطنی نیست، ایمان یه حقیقتیه که حضرت می‌فرماید بخشیش مربوط به قلب، اینه که شخص خدا رو باور داشته باشه. به ما هم نفرمودن که همین جوری خدا رو باور داشته باشه، یا اگه پدرت گفت، مادرت گفت، رفیقت گفت، خدا رو باور داشته باش. نه، به ما گفتن بالاترین علم، با ارزشترین دانش، معرفت به خداست. معرفت الله اشرف همه علوم، یعنی در حد ظرفیت خودت باید بشناسی خدا رو. قرآن مجید شناخت رو از سه راه میسر میدونه. یک راهش اینه که انسان با عالمی، با دارنده معرفتی مانند انبیا یا ائمه طاهرین پیوند بخور، یعنی بشه شاگرد کلاس درس اونها، که اونا معرفت به خدا رو انتقال به انسان میدن. خب شما در قرآن مجید آیاتی رو میبینید که پروردگار عالم از گروه‌هایی تعریف میکنه و امضاشون میکنه. اینا قبلن بت‌پرست بودن، مشرک بودن، کافر بودن، ولی آدمای با انصافی بودن. یعنی وقتی در زمان خودشون یه پیغمبر مبعوث به رسالت شد و حرفای اون پیغمبر رو شنیدن، یافتن که این مطالبی که این پیغمبر میگه حقه، این مطالبی که این پیغمبر میگه درسته، واقعیت داره. حالا مطالب اون پیغمبر درست بود، واقعیت هم بود، ولی فطرت اونها هم کمک میداد که اون حرفا رو، اون معارف رو، اون مطالب رو قبول بکنن. آسیه همسر فرعون قبل از این که مطالب حضرت کلیم الله رو بشنوه که مؤمن نبود، عبد خدا نبود، بنده الهی نبود، ملکه یه مملکتی بود که کفر برش حاکم، ملکه یه کشوری بود که شوهرش هم کافر بود، مشرک بود، بی فرهنگ بود، پست بود، اهل گناه بود، ولی این خانوم شاهد بود که یه شخص گلیم پوشی با یه عصای چوبی روزا جلوشم نمیگیرن، آزادانه وارد دربار فرعون میشه و تمام اسلحه وجودیش برای انتقال معارف الهیه زبانشه. این زبان تاجر عجیبیه. اگه آدم قدرشو بدونه، اگه آدم به گمراهی هزینش نکنه، اگر آدم با این زبان با همه، با پدر، مادر، زن، بچه، مردم کوچه و بازار به حق حرف بزنه، خیلی کار میکنه، خیلی اثر میگذاره، خیلی. مرحوم آیت الله شهید مدرس که از شخصیت‌های به نام اسلامیه، یا عالم فرهیخته‌ای بود، تو دو تا حوزه هم درس خونده بود، یکی در حوزه نجف، یکی هم در حوزه اصفهان. ایشون آدم خیلی فوق‌العاده از آب در اومد. در برخورد به یه فردی که زبان درستی داشت تشویق شد بره طلبه بشه. درآمدی هم نداشت. وقتی که اومد اصفهان پنجشنبه جمعه میرفت عملگی، میرفت گل میمالید، خشت میزد، وردست بنا کار میکرد. این دو روزه که حوزه تعطیل بود استراحت نمیکرد. با همون پول عملگی شد آیت الله مدرس، که قبرشم در همین استان در شهر کاشمر و حرم بسیار آباد، صحنای آباد، زائران فراوانی داره و جزء کسانی هم شد که در صف اول مبارزه با رضاخان بود، ولی کمکش نکردن، تبعید شد به خاف، بعدم به کاشمر. شب 27 مارمزون هم قبل از افطار دو تا مأمور رضا شاه اومدن عمامشو پیچیدن دور گردنش، کشتنش. زبانش ذوالفقار امیرالمؤمنین بود، یعنی زبان فوق‌العاده بودن، یکی از با ارزشترین زبانهای روزگار ما زبان مرحوم مدرس. ترسم نداشت. علمای تهران قبل از اینکه تبعیدش بکنن بهش گفتن آقا پاشو برو کاخ سعدآباد بالای تهران. خونه ایشون تو محدوده میدون بهارستان بود، یعنی اونجایی که ماشین میپیچه بره خیابون پیروزی، توی یکی اون کوچه ها بود، هستش هنوزم. بهش گفتن یه رو بلند شو برو رو در رو با این آدم صحبت کن و این درگیری ها خاتمه پیدا کنه، شاید به نفع ملت باشه. مدرس میدونست رضاخان مأمور انگلیس هاست، با صحبت کردن و با امر به معروف و با نهی از منکر کار درست نمیشه، ولی قبول کرد. از تو خونش بلند شد اومد سر کوچه، یه درشکه خالی داشت میرفت، جلو درشکه رو گرفت، گفتش که آقا کجا میخوای بری؟ گفت من میخوام برم تا سعدآباد. خیلی دور بود، سعدآباد شمرونه، ایشون میدون بهارستان بود. به درشکه چیه گفتش که چقدر میگیری منو میبری؟ اون زمان گفت 3 ریال 3 قرون. عصر شد زد به زمین، گو نه درشکه چی، رضاخان 3 قرون نمیارزه که من برم ملاقاتش. برگشت. اما خیلی کار کرد. با چی؟ با زبانی که وصل به علم و فکر بود، که درباره ارزش کار زبان پیغمبر اکرم یه روایت عجیبی دارن که من احتمال میدم اهل سنتم نقل کردن، یه منبری، یه گوینده، یه واعظی رو مردم یمن از پیغمبر درخواست کردن که بره یمن به مردم دین یاد بده. اون وقت امیرالمومنین 24-5 سالش، حضرت به امیرالمومنین مأموریت داد. وقتی که آماده سفر شد، پیغمبر اکرم تا بیرون شهر بدرقه اومد برای امیرالمومنین. بدرقه برای امیرالمومنین یعنی امت من مبلغ دین انقدر در دین من ارزش داره که من با پای پیاده تا بیرون شهر مدینه بدرقش میرم. یعنی به مبلغین واقعیتون توجه داشته باشید، اونایی که شما رو نمیذارن برین جهنم، اونایی که درهای بهشت رو به روتون باز میکنن، اونایی که حلال و حرام خدا رو براتون بیان میکنن، اونایی که نمیذارن دختران و پسرانتون بیدین بشن. خب اینجور آدم ها خیلی ارزش دارن. بعد وقتی خداحافظی داشت میکرد، به امیر المؤمنین فرمود لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس او قروبت. اصلا شما روایت به این مهمی کم میتونید پیدا بکنید. ما کم روایت نداریم در باب هدایت گمراه. این روایت چشم و چراغ روایات. حضرت فرمود علی جان، اگر خدا به وسیله تو در این سفر در مملکت یمن یک نفر رو هدایت کنه به وسیله تو، حالا من نمیدونم اون زمان یمن چقدر جمعیت داشت، بالاخره یک کشور آبادی بوده. این کشور به نام سبا در قرآن مجید هم اومده، یعنی 3-4 هزار سال پیش از کشورهای متمدن جهان بوده که یه سدی هم زده بودن بیشتر مناطق کشور رو آبیاری میکن به نام سد ارم، که اسم این سد هم در قرآن مجید اومده. ولی خب اون زمان یعنی چند هزار سال پیش انقدر مردم بد عمل کردن، انقدر گناه کردن، انقدر معصیت کردن، انقدر به حرف دلسوزان گوش ندادن که پروردگار عالم فرمان خرابی این سد و داد. سد شکست و بیشتر کشور کویر شد، که قرآن مجید می‌فرماید جز یه مشت درخت گز، نه این گزای خوردنی، درختی فقط تیغ داره، خار داره، به درد نمی‌خوره، من به درد سوزوندم می‌خوره، و یه مشتم درخت سدر که اونجا دیگه مشتری نبود، تو این کویر باقی نمون. البته بعدن که به حرف انبیا گوش دادن، دوباره کشورشون آباد شد، خوب شد، درست شد، تا زمان بعثت پیغمبر که مردم عاقلی پیدا کرد، مردم بزرگواری پیدا کرد و امیرالمؤمنین دین خدا رو در اونجا نشر داد. فرمود علی جان، اگر خدا به وسیله تو یک نفر رو هدایت کنه، برای تو در پروندت از اون چه که آفتاب بر او میتابه و از آن غروب میکنه با ارزش داره. حالا اینو که نمیشه پولیش کرد، آفتاب به کجا میتابه، بر کجا غروب میکنه؟ اگر این مجموعه رو بخوان به صورت عناصر با ارزش درارن، خب نمیشه، امکان نداره. و خوبم قبول کردن اون مردم. قبائل یمن واقعا تسلیم امیرالمؤمنین شدن و چه شخصیت هایی در اونجا به وسیله امیرالمؤمنین تربیت شدن. حالا به تعداد چهره خیلی برجسته داره یمن مال همون زمانه، اویس قرن، مالک اشتر، کمیل ابن زیاد، حارس همدان، اینا از اولیای خدا بودن و قبائلی که متدین شدن. یکیشون قبیله بنی شاکر بود. اگر تو این به اصطلاح ابزار الکتریکی بگیرین قبیله بنی شاکر که اصالتا یمنی بودن، امیرالمؤمنین اواخر عمرش فرمودن اگر قبیله بنی شاکر نفراتشون به 1000 نفر میرسید، من توحید الهی رو در کل کره زمین پخش میکنم. اینقدر آدم حسابی تربیت شد. به چه وسیله؟ زبان. به زبان. خب یا باید آدم بره پیش یه معلم الهی مثل پیغمبر، مثل امام، مثل عالم ربانی، نه هر کی لباس داره، عالم ربانی. عالم ربانی به لباس نیست، ای بسا در این لباس چهره‌های ابلیسی هستن. پس به هر دستی نباید داد دست، باید آدم مواظب باشه. یک کسی از امام ششم پرسید، گفت معنی این آیه شریفه چیه؟ فلینظر الانسان الی طعامه. فلینظر، این لام لام امره، به معنی وجوبه، یعنی واجب انسان به قضای خودش دقت کنه. نظر نه رؤیت، نظر یعنی دیدن با عقل، دیدن با فکر. امام صادق فرمود منظور واقعی این آیه اینه که ببین از چه زبانی حرف میگیری. همین زبان هاست که حرفاشون میاد در باطن تو، تو رو گمراه میکنه، تو رو بیدین میکنه، تو رو غرب زده میکنه، زن رو بیهجاب میکنه، دختر رو بیهجاب میکنه، جوون رو معتاد میکنه، جوون رو عرق‌خور میکنه، جوون رو تحریک شهوات میکنه به زنا و به غیر زنا بیفته. اینا همه کار زبونه. باید مواظب باشه آدم که این قضای عقل و قضای جان و قضای قلب و اکی میگیره. یه وقت میبینید زبون قاتل انسان. یعنی دین آدم رو میکشه. روز قیامت هم که پروردگار در قرآن میگه من به ملتها میگم لا تعتذر اليوم، امروز که روز قیامت از من عذرخواهی نکنی. میخواستی با رفیق بعد هم نشین نشی، میخواستی گوشتو به زبانهای آلوده ندی، میخواستی کتابای ناباب نخون، میخواستی تو جلسات کفرآمیز شرکت نکن، میخواستی دنبال هر کسی نری. من که بهت عقل داده بودم، پیغمبر فرستاده بودم، امام قرار داده بودم، حالا عذر چی میاری که خدایا منو معذور بدار بیدین وارد محشر شدم، منو معذور بدار اگه کافر شدم، اگه مشرک شدم، منو معذور بدار اگه عمرم گناه کردم. نه، امروز عذری نیاریم، هیچ عذری رو قبول نمی کنم. یه وقتی خیلی این روایت جالبه، خیلی، یعنی از اون روایات عمق داره. هشام ابن حکم که از چهرهای برجسته شیعه است، اولم شیعه نبود، یه جوونی بود، یه دین دیگه ای داشت، بعد برخورد به معارف الهیه، به امام صادق، شیعه شد. و چه شیعه ای؟ کی شیعه شد؟ در اصول کافی هست، وقتی هنو مو به صورتش ندمید، هنو مو در نیورده بود به صورتش که شیعه شد. و شیعه عالم و شیعه عارف و شیعه احتجاجی که دار هر وقت می اومد خدمت امام صادق، وقتی وارد می شد، با این که هنومو تو صورتش در نیمده بود، امام صادق تموم قد براش بلند می شد، می گفت این عالمه، این فهمیده است، این عارفه، این خداشناس واقعیه. ایشون به حضرت صادق گفت اجازه میدین من یه مطلبی رو بپرسم؟ فرمودن بپرس. گفت مردم مدینه از اون بالانشینشون تا اون پایین خبر داشتن علی ابن ابی طالب بعد پیغمبر برترین انسان هاست؟ فرمود بله. گفت میدونستن عالمترین امت؟ فرمود بله. گفت میدونستن عابدترین امت؟ فرمود بله. گم میدونستن در داوری در احکام و قضایا بالاتر از او وجود نداره؟ فرمود بله. گم پچه رو بعد مرگ پیغمبر این همه بلا سرش آورد، این همه بلا سر اسلام آورد؟ میدونستن، یعنی نمیتونن قیامت بگن ما علی رو نمیشناختیم، یا اون 30,000 نفر که اومدن کربلا نمیتونن بگن ما حسین رو نمیشناختیم. حسین رو که میشناختیم، همه تون عالم بودین که پسر پیغمبر، پسر صدیقه کبراست، پسر امیرالمؤمنین، خودتون 18,000 نامه نوشتین که ما نیازمند به امامیم، بیا ما از تو اطاعت میکنیم. ایشونم طبق دعوتی 18 نفر 18 هزار نفر بلند شدن اومدن. وقتی حر ابن یزید جلوی حضرتو گرفت و حضرتو پیاده کرد، یه سوال حر این بود، آقا برای چی اومدی این طرف؟ یعنی مثلا مدینه بودی، مکه بودی، برای چی حرکت کردی اومدی اینجا؟ حضرت به یارانشون فرمودن خورجین نامه‌های مردم کوفه رو بیارین. 18,000 نامه رو نگردشته بود، همه رو فرمودن خورجینا بیریزید رو زمین. فرمود شما منو دعوت کرد. اینا قیامت عذر دارن. حالا قیامت عذرم داشته باشن، بفرمید اگه خدا به اینا بگه بچه 6 ماهه رو به چه جرمی با تیر 3 شعبه کشت؟ چه عذری دارن؟ خدا به اینشون بگه عصر عاشورا تو اون هوای گرم که همه مردان رو کشته بودید، به چه علت خیمه ها رو آتیش زدید؟ اینا عذری دارن قیامت؟ هیچ گناهکاری در قیامت عذر قابل قبول نداره. هیچ. شما ممکنه بگین آقا یه کسی تو اون اعماق جنگلای آمازون مثلا زد رفیقشو کشت، نام هیچ پیغمبر و امامی هم نشنیده بود و هیچ کتابی هم بهش نرسیده بود و حلال و حرامی هم بلد نبود، فردای قیامت معذوره؟ نه. موسی بن جعفر می‌فرماد یک حجت بر او که پیشش بود عقلش، یعنی عقلش هم نگفت این آدمو بیگناه بکشی عمل زشتیه، عقلش که گفت. به همین مقدار قیامت محکوم و معذور نیست. خب برای یافتن معرفت الله یا باید رفت کنار یه پیغمبر یا کنار یک امام. شما فکر میکنید سلمان قبل از این که بیاد مدینه چی بوده؟ کی بوده؟ یا آدم زردوشتی، چیزی دیگه نبوده؟ سر و کار این آدم با آتیش کده بود و با معبدان، ولی وقتی اومد مدینه همون جلسه اول حرفای پیغمبر رو شنید، دید حق اینه، نه اونی که معبدان آتش کده میگن. قبول کرد، شناخت، سلمان شد. آسیه گوش میداد حرفای موسی رو، چون هر رو موسی اونجا بود، هر رو موسی بحث پروردگار و شرک رو مطرح میکرد. آیات قرآن رو ببینید، سوره طه، سوره هود، سوره صافات، سوره شعرا، سوره بقره، که خیلی از آیات مربوط به موسی تو این سوره است. و شما ببینید حرفای موسی، آسیه با انصاف عاقل با زبان موسی خدا رو شناخت، یعنی انتقال معرفت از وجود موسی به وجود آسیه شد. بعدم که ایمانشو فهمیدن محکومش کردن به 4 میخ بکشن و بکشنش، و ایشونم دست بر نداشتم پر برده بود. نگو منو نکشی، من بر میگردم از موسی. آدم حقی رو که پیدا کرده که دیگه گم نمی کنه. گم می کنه. دوستان ما در آفریقا یا آخوند وهابی رو شیعه کردن، پروندهش تهران هست پیش دوستان، منم با اونا همکاری داشتم. آخونده 70 سالش، خیلی وهابی بود و کم هم نه، از طرف عربستان اومده بود، پول حسابی هم بهش میدادن، حسابی. دوستان که یکی از اونا که اونجا خیلی کار کرد الان برگشته مشهده، میاد هر سال تو این جلسه، من امسال ندیدمش، خیلی زحمت کشید، این آخونده شیعه شد. شیعه عالم هم شد، اینو ورش داشتن اووردنش تو مدرسه شیعه، گودن این بچه شیعه های آفریقایی رو درس بود. عربستان بهش نامه زد که از دین شیعه برگرد، دو مرتبه به طرف وهابیت رو کن و برنامه های مربوط به وهابیت رو اجرا کن، اگر این کار رو نکنی میکشیمه. اونا هم که دستشون تو کشتن بازه، وهابیت خون همه مردم عالم و حلال میدونه، همه، نه فقط شیعه رو، افراد خودش هم میکشن، زندانهاش پره، اعدامهاش زیاد. آل سعود در حقیقت آل اموی هن، یعنی بنی امیه هن، رحم به احدی ندارن، به هیچ، حتی به خانواده خودشون. یعنی بفهمن یکی از این شاهزاده ها مخالفشونه میکشنشون. ایشون هم یه نامه نوشت به عربستان که فوتوکوبی نامهشو فرستاده بود برای تهران، خیلی نامه جالبی بود جوابش. اونا نوشتن که میکشیمه، ایشون هم وردش نوشت که اتفاقا در دین شیعه و امامان شیعه شهادت یه مقام الهیه. خوش به حال من اگه شما سگان هار بزنین بکشین من، چون من حقی رو که پیدا کردم نمیتونم گم کنم. ببینید این معرفت، یعنی وقتی خدا رو آدم با دانش انبیا، با دانش ائمه، با کتاب عالم ربانی، با زبان عالم ربانی پیدا بکنه، عقیده مند بشه، قرآن مجید میفرماید، آیشو میخونم بعدن، این دل گره خورده به خدا بعد از این معرفت واشدنی نیست. آسیه تهدید شد به کشتن، گفت بکش. میثم تمار تهدید شد به کشتن، گفت بکش. گفت بکش. امام حسین تهدید شد به کشتن، گفت لا ار الموت الا سعادتن، بکش. یعنی اونایی که با معرفت گره به پروردگار خوردن از خدا جدا نمیشن، ولو پای قتل بیاد، ولو پای زندان بیاد. یه کسی رو زمان موسی بن جعفر گرفتن، این بنی عباس حرام لقمه، واقعا حرام لقمه، چون اینا پدر بزرگشون جدشون عباس در مکه نزول خور بود، اینا با پول نجس نطفشون درست شد، شدن بنی عباس، گرفتنش. یه درخواست ازش کرد، گفتن شما یاران موسی بن جعفر رو این طرف اون طرف میشناسید، شما اونایی که پول برای موسی بن جعفر میفرستن میشناسید. اونام راست میگفتن، ایشون یاران واقعی حضرت رو میشناخت، پول بدهار هم میشناخت، خودش واسطه بین موسی بن جعفر و مردم بود، پول بهش میدادن، سهم امام میدادن. و اینایی که شما میگین من یکیشون رو نمیشناسم، نه یارانش رو میشناسم نه اونایی که پول براش میدادن. قاضی که عجب صندلی خطرناکی زیر پاش، خطرناک. امیرالمومنین وقتی صندلی قاضی رو میخواد بشناسونه میگه این صندلی لب پرتگاه جهنم گذاشته شده، حالا برو بشین روش. اگه 30 سال تونستی خودتو حفظ کنی، تقوا داشته باشی، حکم به ناحق ندی، تحت تأثیر تلفن و پول قرار نگیری، که خوب نمیفتی تو جهنم. اما اگه تحت تأثیر این مسائل قرار بگیری، صندلی چپ میشه به طرف داخل جهنم. صندلی قاضی لب پرتگاه دوزخ. این قاضی بدبخت، تیر بخت، پست، بهش گفت اینا رو معرفی کن تا آزادت کنم. گفت من هیچ کی رو نمیشناسم. گفت نمیشناسی؟ گفت نه. داستان این مرد الهی رو تو کتاب نوشته شده در اوائل قرن چهارم رجال کشی ببینید، مفصلش اونجاست. قوغاست. ایمان بعضی ها چه خبره؟ گو نمیشناسی؟ گو نه. به عوامل زندان دستور داد تازیانه رو، خوب گوش میدین، تازیانه رو با سیم خاردار بپیچ، تازیانه چرمی رو قاطیش سیم خاردار رد کن. یه سیمای خاردار رو که دیدین لختش کنین، از سر بین دوتا درخت آویزونش کنید به زمین. یعنی شما 5 دقیقه بیان ما رو برعکس آویزون کنید، طاقت شو دارید؟ لختش کنید، آویزونش کنید از سر به طرف زمین، بشمارید. 1000 تازیانه از این تازیانهی که سیم خاردار توش رد شده بهش بزنین تا اقرار کنید. 100 تاشو زدن، از گردن تا موچ پا پوست و گوشت و این سیمای خاردار کند. گو بگو. گو من کسی رو نمیشناسم. این ایمانه، این ایمانه به خداست که آدم میگه من بیام بیگناهان رو اسم ببرم، گرفتار دست اینا بشن، بکشن اونا رو، بچه هاشون رو یتیم. خب از من تنها کشته بشه، چرا بقیه کشته بشه؟ علی ایمانو عقدون بالقلب، ایمان گره قلبیه به پروردگاره، راه تحصیلش هم گوش دادن به انبیا و ائمه و عالم ربانی و قرآن مجیده. اینجوری واقعا آدم مؤمن واقعی میشه، یه بخش ایمانه، یه بخشش هم مربوط به زبانه، یه بخشش هم مربوط به اعضا و جواره. ایمان، عجب ایمانی، خیلی چیزا رو خود ما گویندگان نمیتونیم هضم بکنیم، یعنی حالیمون نمیشه. اگه حالیمون بشه هضمش میکن، وقتی حالیمون نمیشه هضم نمیکن. یکیش کعبی عبدالله، شب عاشورا خبر کشته شدن اصحاب رو به اصحاب داد. چقدر اینا ایمانشون قوی بود که یقین کردن فردا قطعه میشن با امام حسین خداحافظی نکردن برگردن. حالا عرفایی که اینا به ابی عبدالله زدن اونام خیلی اعجاب انگیزه. مثلا یکیشون بلند شد گفت یا ابن رسول الله، فردا چند دفعه منو میکشه؟ امام فرمود یادم با هر کسی یه دفعه کشته میشه. گفت یا ابن رسول الله، اگه 1000 دفعه منو بکشن خدا منو زنده کنه، دوباره منو بکشن، تکرار بشه 1000 بار، من یه چشم به هم زدم دست از تو بر نمیدارم. این ایمان. خدایا به حقیقت ابی عبدالله این ایمانو به ما و نسل ما هم عنایت که از جا در نریم، پول ما رو بیدین نکنه، صندلی ما رو بیدین نکنه، مقام ما رو بیدین نکنه، شهرت ما رو بیدین نکنه. فقط یه نفر رو نگفت که تو هم کشته میشه، اونو نگفت. اونم سنش 13 سال، الان بچه 13 ساله نیست تو جلسه که بگم بلند شو وایسا هممون ببینیم 13 ساله چیه. بلند شو گفت عمو جان شما خبر کشته شدن همه رو دادی، عمو منو نه، برنامه من فردا چی میشه؟ امام یه سوال ازش کرد. بچه 13 سال، خب فکر میکنه 80 سال دیگه تو دنیا زنده است، چه آرزوها، چه برنامه ها، چه عروسی ها، چه بچه ها، چه نوه نتیجه ها، همه اینا زیر پوشش ایمان. هیچه. عمو جان من چی؟ فرمود قاسم جان به من بگو کشته شدن، تیکه تیکه شدن در مذاق تو چه مزید؟ گوه امو جان از اصل شیرین تر. فرمود عزیز دلم تو هم کشته شد، اما کشته شدنش با کشته شدن 70 نفر دیگه خیلی فرق. اولا انقدر سنگ و تیر به جانبش زدن که دیگه تحمل سواری رو نداشت، افتاد. تا صدا زد عمو، ابی عبدالله با اسب اومد که بلندش کنه ببرتش کنار. حمله کردن به ابی عبدالله، چون وقتی حضرت رسید قاتل رو سینه قاسم میخواست سرشو از بدن جدا کن. امام قاتل رو رد کرد، جنگ شد. همین چند دقیقه بیشتر طول نکشید که صداش بلند شد. عمو همه استخونای بدنم زیر سم اسب شکست. عزیز امام مجتبا، کربلا دو نفر استخوناشون زیر سم از شکست، یکی تو بودی یکی هم عموت ابی عبدالله بود. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا.